با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی ببر از وفا کنار جلفا به گل چهرگان سر.
ادامه گفتار پنجم در دزد شدن حاجی بابا و ایلغار وی به زاد بوم خیش. هنگام دلیری در رسید، همراهان شالوده نیت خود بریختند و از شنیدن آن گوشت بدن من بریخت. نیتشان این که به دلالت من از خیابانی خلوت به شهر درآیند و نیمه شب وقتی که مردم آرمیده باشند به کاروانسرای شاه که در آن وقت از بازرگانان پر و از مسافران و نقود مالامال بود درخزند و آنچه از نقود به دست دارند با چند تن بازرگان که مزنه سربهای هنگفت باشند برگیرند و پیش از آن که آوازه به شهر در افتد و مردم به امداد رسند از راهی که رفتند برگردند. من این ترتیب را چنان خطرناک و غیر میسر دیدم که بی محابا به باز زدن رای ایشان برخواستم. اما ارسلان سلطان با چهره افروخته و چشم دریده گفت: حاجی اینجا نگاه کن، این کار بازیچه نیست، این شغل همیشگی ماست. چرا همیشه میشد حالا نمیشود؟ به حق خدا و پیغمبر اگر آنچه میگویم جزان کنی به مغز استخوان پدرت آنچه باید بکنم میکنم. آنگاه امر داد تا در پهلوی او به دلالت مشغول باشم و به جانب دیگرم خبیثی موکل ساخت تا اگر در من آثار بدجنبیدن مشاهده کند دود از نهادم برآرد. هر دو در این باب سوگند یاد کردند و جای باور بود. پس من در پیش افتادم و از کوچه و پس کوچه ها که بلد بودم به بهبوهه آبادی در آمدیم و راه را نیک نشان کردیم. در رسیدن به محل ازدحام وقت دیر بود و صدا و ندایی نه. در یکی از ویرانه ها که در عین آبادی هم بسیار است چند سر از اسبان را به پاسداری یکی بگذاشتیم و از طریق احتیاط در پنج فرسخی شهر دره خلوتی را میعاد قرار دادیم تا در صورت اقتضا در آنجا فراهم آییم. بعد از این قرار بی صدا و دور از چهارسو و بازار که محل شبگردان و داروغه است از گوشه و کنار به در کاروانسرا رسیدیم. به حکم همسایگی دکان پدرم آنجا را وجب به وجب می دانستم. در کاروانسرا بسته بود. با سنگ بکوبیدم و دربان را فریاد کردم که علی محمد بیا و در را وا کن که قافله آمد. علی محمد با چشم نیم خواب به پشت در آمد که چطور قافله ای؟ قافله کجا؟ گفتم قافله بغداد. گفت برو پی کارت، تو هم این نصف شبی به ریش خند ما آمده ای، قافله بغداد دیروز آمد. دیدم که بدگیر کردم، سخن را برگرداندم که خیر، قافله می آید که به بغداد برود. حاجی بابا پسر حسن دلاک هم که با عثمان آقا رفت به همراه است. به پدرش مژده آوردم. چون دربان این بشنید گفت آه حاجی بابای خودمان، گل گلابی خوش آمد، صفا آورد. پس نر و لاس در را با تراق و تروق بگشود. در کاروان سرا آهسته آهسته با نوا در گشایش، علی محمد چراغ موشی بر دست، یک تای پیرهن پدیدار شد. فلفور در دهانش را بگرفتند و به درون خزیده به چستی و چالاکی مشغول کار خود شدند. نظر به مهارت در این گونه امور، جایگاه اموال را بهتر از صاحبانش می دانستند. این بود که در 10 دقیقه نقد و تنخواه بسیار به دست آوردند. و چون عمده مقصودشان دستگیری آدم توانگر بود تا از سربهای ایشان بهره ور شوند، 3 تن برگزیدند و به زودی دستهاشان را بسته بر ترک اسبان روی به ویرانه نهادند. من چون کاروانسرا را نیک بلد بودم و حجره توانگرترین بازرگانان را می دانستم، در حجره‌ای که در قدیم مقر عثمان آقا بود خزیدم و در مجری که اغلب زرکان خود را در آن می نهند کیسه سنگینی یافتم و بی تشخیص چند و چون آن سخت در بغل نهفتم. وقتی که ما به تاراج مشغول بودیم، قلقله و هیاهو از شهر برخاست. کاروانسرایان از صاحب اتاقان و پاسبانان و چارواداران و غیره بر بام دویدند. از همسایگی مردم فوج فوج بنا کردند به آمدن، تا اینکه داروغه با شاگردان در رسیدند و به جای گرفتن و بستن، بانگ بگیر و ببند بر پا و چند تفنگی تیر به تاریکی خالی شد و به جایی نخورد. بی غذا و بلا جان از میان به در بردیم. در اثنای گیر و دار خیلی خواستم که آن راه رفته شوم را باز گذارم و اگر بتوانم بجهم، اما ترسیدم که مبادا از خراجات شاه گریزان بارکش غول بیابان شوم. مردم سر و وضع نامبارکم ببینند و تا اثبات کنم که من آن نیستم تسمه از گرده ام برآورند، چه بارها به چشم خود دیده بودم که عوام کل انعام کورکورانه بیچاره ای فلک زده ای را به باد سیلی و مشت می گرفتند و بعد از خرد و خمیر ساختن او از یکدیگر می پرسیدند که کیست و گناهش چه؟ دکان پدرم به نظرم آمد. یاد ایامی که در آنجا به خوشی گذرانده بودم در برابر چشمم جلوگر شد که زیر همان قبه و آن بارگاه، روی همان مسند و آن تکیگاه، چه ها کرده و چه ها دیده و شنیده بودم. متفکر فرو ماندم. ناگاه دستی سخت به بازویم چسبید. چه دیدم؟ ارسلان سلطان با مهابت گفت: حاجی به خدا، اگر امشب مردانگی نکنی پدرت پیش چشم خیش خواهی دید. من هم برای اثبات مردانگی مرد ایرانی دیدم، به ریشش چسبیدم که فلان فلان شده، با من بیا وگرنه هرچه بدترت را پاره می کنم. بیچاره ایرانی از این سخن به عادت معهود ایشان شروع به التماس و زاری نمود که تو را به خدا و پیغمبر اگر می شناسی، تو را به روح ابوبکر و عمر اگر سنی، و به روح حسن و حسین اگر شیعه، و به جان پدر و مادرت اگر حلال زاده ای، که دست از من بردار و مرا به حال خود گذار. صدایش به گوشم آشنا آمد. چه دیدم پدرم کربلایی حسن است. گویا به هوای هیاهو یک تای پیراهن فانوس در دست، به خلاصی 6 لنگ و 10 دانه تیغ دلاکی و شاخ حجامت خود آمده بود. فلفور ریشش را رها نمودم و به جای اینکه بنا به حرمت پدری بایستی به دست و پایش افتم و پوزش بطلبم، از ترس جان بیداد آشنایی از کشمکش دست بر نداشتم و چوبی چند به پالان استری زدم گویا به او می زنم. آنگاه پدرم آهی کشید که ای وای، از دیدار پسر محروم میمیرم. این سخن بر من بسیار کارگر افتاد و او را رها نموده رو به یاران خود نمودم که این مرد را شناختم، دلاک است، به دو غاز نمی ارزد. پس بی توقف از یغما درگذشته به ویرانه شتافتیم و بر اسبان سوار از خرابه چارنل رو به دره معهود میعاد تاختیم. گفتار ششم در بیان اسرا و غنائم که به دست ترکمانان افتاد. در وصول به میعاد از اسبان فرود آمدیم و برای استراحت خود و رفع خستگی اسبان و تلافی بیخوابی شب قدری در آنجا درنگ کردیم. یکی از همراهان در میان تاخت و تاز به گوسفندی برخورده بود و از روبودنش در نگذشته به محض ورود سرش را بریدند و گوشتش را بر سیخهای چوبین با خار و خاشاک و سرگین کباب کردند. با اشتهای تمام نیم پز آن را جاویدیم و بر سر غنائم دویدیم. مقصود به ذات دانستن قیمت اسیران بود. یکی از آنان مردی بود 50 ساله، باریک قد، تیز نگاه، سرخ رخسار، انبوه ریش، زیر جامه قصب در پا و کلیچه کشمیری در بر، شبیه به اهل درخانه. دیگری میان سال، کوتاه بالا، خنده رو، عمامه به سر، قبای بغلی 1000 دگمه در بر با عبای سیاه، سه دیگر تنومند و توانا، زمخت رو و بدهیبت که به جهت شدت مقاومت او را از دیگران استوارتر بسته بودند. به تحقیق چگونگی حالات و پیشه و حرفت ایشان پرداختند. مرد باریک قد چون از همه متشخص تر می نمود و مزنه سربهای معتنابهی نخست او را پیش کشیدند و چون ترکی نمی دانست من به ترجمانی نامزد گردیدم. ارسلان سلطان: تو کی و چه کاره ای؟ اسیر با آوازی نرم و حزین: بنده کمینه بیچاره هیچ کاره. ارسلان سلطان: آخر هنر و پیشت چیست؟ اسیر: غلام شما شاعرم، میخواهید چه باشم؟ یکی از ترکمانان ناتراشیده. شاعر یعنی چه؟ شاعر به چه کار میخورد؟ ارسلان سلطان: شاعر یعنی هیچ، آدمی هرزچانه، یاوسرا، نرگدا، خانه بدوش، دروغ فروش، چاپلوسی که همه را می فریبد و همه کس مرگش از خدا می خواهند. نمی دانم این بلا را از سر ما چه خواهد وا کرد. ارسلان سلطان به اسیر: خب اگر شاعری و بیچاره، این زیر جامه قصب و کلیچه ترمه را از کجا آورده ای؟ اسیر: اینها بقیه یک دست خلعتی است که حاکم شیراز به صله قصیده‌ای که ساختم داد. پس او را از بقیه خلعت شاهزاده برهنه نمودند و کلیچه پوستی منحوس بر او پوشانیده سر دادند. آنگاه مرد کوتاه قد را پیش کشیدند. ارسلان سلطان: مرده که تو کیستی و کارت چیست؟ اسیر: بنده کمترین ملا می باشم. ارسلان سلطان: برو گم شو پدر سوخته، ملا مباش، هر چه می خواهی باش، پدرت را می سوزانم، سرت را می برم. خب ملا هم باشی باش، ملایان همه توانگرند، مال مردم را همه آنان می خورند. پس معلوم شد که آقا ملای کالادان اصفهان بوده است. کت خدای کالادان برای تخفیف به ده ماربین اصفهان او را به شفاعت به نزد بیگلر بیگی اصفهان فرستاده بوده است. ارسلان سلطان: خب ملا، مداخل تو در کالادان چند است؟ ملا: بنده مداخل ندارم، مخارج خیلی دارم. ارسلان سلطان: کسی که مداخل ندارد و خیلی مخارج دارد در درخانه کارش چیست؟ ملا: هیچ. سال گذشته حاصل ماربین را سن خورد، عامل آنجا مرا فرستاد تا از دهان همه دادخواهی کنم. ارسلان سلطان: آری تو بمیری، حاصل ماربین را سن نخورده بوده است، تو و عامل خورده بوده اید. حالا که اینقدر دادخواه خوبی بوده ای، برو در دشت قبچاق از دهان همه اینقدر دادخواهی کن تا جانت در آید. یکی از ترکمانان پرسید که خب ببین این ملا به چه می ارزد؟ ارسلان سلطان گفت که اگر به چیزی می ارزید ملا نمی بود. ملا یعنی مفسد و بیدین. اگر مهمساز مردم باشد شاید از پیش بالا آیند، وگر نمی گویند برود به جهنم. به نظرم می آید که ما شکار گراز کرده ایم، دریغ از زحمت ما. خب نگاهش بداریم ببینیم چه در می آید. پس اسیر سیومین را پیش آوردند. ارسلان سلطان: خب یارو شما کیید و چیید؟ اسیر: مخلص فراشم. ترکمانان همه: دروغ می گوید، مخلص فراش نیست، چرا که در رخت خواب می خوابید. اسیر: رخت خواب از آقایم بود. ترکمانان: به مرگ خودت. نمی شود، باید اقرار بکنی که تاجری، وگرنه می کشیم. پس آنقدر مشت و سیلی به سر و صورتش زدند که بیچاره گفت حالا که می خواهید تاجر باشم، تاجرم. من از وجنات حالش دانستم که به راستی فراش است. خواستم وساطتی کنم، همه برآشفتند که خفه شو و طرفداری مکن، وگرنه تو را هم از سر نو اسیر می‌کنیم. من هم خفه شدم تا از سر نو اسیر نشوم. چون دزدی انسانی خود را بیشگون و کم برکت دیدند، درباره اسیران در میان ایشان اختلاف عظیمی پیدا شد. جمعی گفتند که ملا را به مفتی نباید از دست داد، اما فراش و شاعر را باید کشت. جمعی دیگر گفتند ملا را باید برای سربهان نگاه داشت و فراش را باید بنده ساخت، اما شاعر فضله است، باید ازالهش کرد. باری به قتل شاعر همه متفق بودند و کم مانده بود که شاعر بیچاره از میان برود. رگ مهربانی و مردمی من بجنبید، چه از سیمای او دانستم که مردی صاحب کمال است. گفتم ای یاران دیوانگی مکنید، از قتل این مرد بگذرید. توانگری و درویشی شعرا لفظی است و در معنی شاعر کشتن مرغ زرین تخم کشتن است. مگر حکایت آن پادشاه را نشنیده اید که به هر بیت شعر یک مثقال طلا می داد؟ چه می دانید؟ بلکه این شاعر هم از آنان باشد که هر بیت شعرش به مثقالی طلا ارزد. یکی از آن میان فریاد برآورد که اگر اینطور است همین حالا یک بیت بگوید، اگر یک مثقال طلا ارزید بسیار خوب، وگرنه دهنش را چاک می کنم. از یافتن چنین گنجی شایگان رایگان شادمان گفتند که ای شاعر اگر گفتی ریشت خلاص، وگرنه خونت حلال است. باری گفتگو دراز کشید و نتیجه قضایا آن که هر سه را نگاه دارند و از راهی که آمده اند به بنگاه خود برگردند. پس ارسلان سلطان قاضیان ترکتاز را جمع کرد که ببینیم چه آورده اید. یکی ز جیب برآورد ساغری زرین، به گرد او به خطی نغز شعرهای رزین، یکی دیگر سر قلیان سیم مینایی برو نوشته فلان حاجی فلان جایی، یکی دیگر لگن و شمدانی از زر ناب، کنار هر دو مرصع به در و لعل خوشاب، یکی دیگر خز و سنجاب و شال کشمیری که گر بدانی مال تو بوده میمیری. یکی از ایشان در تاریکی به گمان اینکه نقره است یک کیسه بزرگ پول سیاه آورده بود. همه بخندیدند و بریختند. غنیمت منحصر به نقد نبود، از قلیان و آفتاب لگن مفزز و مطلا و از پوستین و کلیچه خز و سنجاب و شالهای کشمیری اعلا، هر جنس و هر نوع متاع که به دستشان افتاده بود واگذار نکرده بودند. همین که نوبت به من رسید کیسه در بغل نهفته را به میدان نهادم که به جان شما همین دستگیر من شد. چون آن من از همه کرای مند تر بود، بیشتر از همه مورد ستایش و آفرین گردیدم و به اتفاق گفتند که اگر سال دیگر با ما بمانی قطب دزدان خواهی شد. ببینید اصفهانی که ترکمان بشود چه می شود. سلطان ارسلان گفت فرزند رویت سفید که روی مرا سفید کردی، پس از این با من جمع المال خواهی بود. یکی از کنیزانم را به زنی به تو می دهم. با ما به یک جا بنشین. چادری با 20 گوسفند به تو می بخشم. در عروسیت همه قبیله را شیلان می کشم. این سخنان بر من چنان تأثیر نمود که بر نیت گریز استوارترم ساخت. با اینکه در تقسیم غنیمت مستحق بهره بزرگی بودم، دیناری ندادند و به زهر چشم قدغن کردند که اگر نفست در آید سرت را مثل سر گنجشک از جای بر می کنیم. در این حالت اگر مردی دهن بگشام. داچار به حفظ همان 50 اشرفی در کمر و به چند ریالی که در آن اسناها به کلاه نهفته بودم قانع شدم. پس در میان ایشان برای تقسیم اختلاف عظیمی واقع شد و ستیزی برخاست که کم مانده بود خونی در میان واقع شود. ناگاه یکی از ستیزیان را به خاطر رسید که با وجود قاضی چرا باید به حکم شرع راضی نشوند. پس قاضی را حکم کردند تا موافق شرع انور غنیمت را در میان مجاهدین قسمت کرد. با اینکه قدری از آن اموال مال قاضی خود بود و شرعاً نیز مال بیت المال به قاضی تعلق داشت، باز جز مشتی ریشخند و استهزا چیزی به کیسه ملا نرفت. گفتار هفتم در رفتار مهرامیز حاجی بابا و سرگذشت دلسوز ملک الشعرا. از همان راه که آمده بودیم برگشتیم، اما به سبب همراهی اسیران و نوبت به نوبت سواری ایشان تعبیه ترتیب طرز دیگر شد. من از اول میل قریبی به شاعر به هم رساندم و از گفتار و رفتارش تأثیر کلی در دلم پیدا شد. وانگهی در چنان عالمی به چنان عالمی برخوردن مرا دلداری بود، بلکه نوعی از افتخار بود که می نمایم من هم فاضلم. رفته رفته بیان که اظهار محبت خود را به او بروز دهم، به شرط واداشتن او به ساختن اشعاری که یک بیتش به یک مثقال طلا بیارزد، پاسبان او گردیدم. با زبان فارسی بی ترس و بیم در هر باب گفتگو می کردیم. گفتم رفیق دل قوی دار که من شرح حالم چنین است و خیال فرار دارم و در اولین فرصت به خلاصی تو هم خواهم کوشید. او که به جز دشنام چیزی نمیشنید، این سخنان مهرامیز بشنید، سخت شاد شد. با یک جهتی شرح حال خود را به اجمال بیان کرد. دانسته شد که از اعاظم رجال است و به لقب ملک الشعرائی ملقب. از شیراز به تهران برگشته و در همان شب ورود به اصفهان به دست ترکمانان افتاده بود. روزی در میان آن صحرای نمکزار، بعد از آن که من سرگذشت خود را گفتم، او نیز از آن خود را به این گونه نقل مجلس دوستاری کرد. داخل پرانتز مترجم گوید که هر چند در نسخه اصل این ملک الشعرا را مؤلف اسکرخان لقب داده است، اما از حکایت معلوم می شود که آن مرد فتلی خان سبای کاشی است. شاید مؤلف نخواسته است حکایت او را صریحاً به نام او بیان کند و سرگذشت او قریب به حقیقت است. پرانتز بسته. سرگذشت ملک الشعرا بماند برای دوشنبه. روز همگی بخیر.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی، به بحر از وفا کنار جلفا، به گل چهرگان سر.